آن شب از این دیدار حرفی به پدرش نزد، چون اصلا آقای لینتون را ندید. روز بعد حرفایی زده شد که البته برای دوشیزه کاتی خوشایند نبود. البته من رویم رفته ناراحت نشدم، چون واقعا راهنمایی کردن و هشدار دادن به دوشیزه کاتی کار سختی بود که من نمیتوانستم به اندازه آقای لینتون از عهده‌اش بر بیایم. اما آقای لینتون هم نمیتوانست برای مجاب کردن دوشیزه کاتی همه چیز را به او بگوید، و در نتیجه کاتی مجاب نمیشد که چرا باید با ساکنان هایتس قطع رابطه کند. کاترین برای هر چیزی که خلاف میلش بود چون و چرا میکرد و دلیل و علت میخواست. بعد از سلام و احوال پرسی صبح با شوق و ذوق گفت:
بابا جون، اگه گفتی دیروز که برای گردش به بوتزار رفتم کیو دیدم؟ بابا جون یکی خوردی؟ خب کار خوبی نکرده بودی، درسته؟ من، اما گوش کن، اون وقت میبینی که چطور دستت رو شده. همینطور الین که هم دست توه و همیشه وانمود میکرده غمخوار منه. منظورم موقعی که من همیشه امیدوار بودم لینتون برگرده، اما همیشه هم ناامیدم میکرد.
بعد شرح کاملی از گردشش داد و پیامدهای آن. اربابم چند دفعه نگاه ملامتباری به طرفم انداخت، اما چیزی نگفت تا اینکه صحبت‌های دخترش تمام شد. بعد دخترش را به طرف خودش کشید و از او پرسید که آیا می‌داند چرا به او نگفته بود لینتون در نزدیکیشان اقامت دارد؟ آیا به این علت چیزی نگفته بود که دخترش را از لذت بی‌ضرری محروم کند؟ کاترین گفت:
به خاطر این بهم چیزی نمی‌گفتید که از آقای هیتکلیف بعدتون می‌آمد.
پدرش گفت: کاتی، پس تصور میکنی من بیشتر در بند احساسات خودم بودم تا تو؟
نه، علتش این نبود که من از آقای هیتکلیف بدم میامد. برعکس، علتش این بود که آقای هیتکلیف از من بدش میامد. اون آدم بدجنسیه. از هر کسی که بدش بیاد توی اولین فرصت کاری میکنه که خونه خراب بشه و از هست و نیست بیفته. از این کارا لذت میبره. من میدونستم که تو نمیتونی با پسر عمت رفت آمد کنی مگر اینکه با آقای هیتکلیف سر کار پیدا کنی. آقای هیتکلیف هم چون از من بدش میاد، از تو هم بدش میاد. پس من فقط برای خیر و صلاح تو بود که مواظب بودم لینتون رو نبینی. فقط همین. میخواستم موقعی که بزرگتر شدی اینا رو برات بگم. حالا متاسفم که دیر شده. کاترین که اصلا مجاب نشده بود گفت:
اما بابا جون، آقای هیتکلیف خیلی مؤدب و با نزاکت بود. مخالف رفت آمد ما هم نبود. به من میگفت هر وقت دلم خواست میتونم برم اونجا، اما فقط به تو نباید بگم، چون تو باش دعوا کرده بودی و اونو به خاطر اینکه با عمه ایزابلا ازدواج کرده بود نمیبخشیدی. خب واقعا تو اونو نبخشیدی. تقصیر از توه. اون که حرفی نداره. دلش میخواد ما با هم دوست باشیم. لااقل من و لینتون که میتونیم با هم دوست باشیم. اما تو مخالفی.
اربابم که میدید دخترش حرف او را درباره بدجنسی این شوهر عمه قبول نمیکند، شمه از رفتار او را با ایزابلا گفت و اینکه چطور صاحب وادرینگ هایتس شد. اربابم دوست نداشت زیاد درباره این قضایا حرف بزند، چون همین مختصری هم که گفته بود باعث شده بود همان بیزاری و وحشتی از دشمن قدیمیش به سراغش بیاید که از زمان مرگ خانم لینتون همیشه در بطن وجودش بود. همیشه به تلخی می گفت: اگه اون نبود شاید زنم هنوز زنده بود. به نظر او هیتکلیف قاتل زنش بود. دوشیزه کاتی دختری بود که از شرارتها و کارهای بد کاملا بیخبر بود. حد اکثر شرارتی که می شناخت همان نافرمانی ها و بیانصافی ها و از کوره در رفتن های جزئی خودش بود که از تند مزاجی و سر به هواییش ناشی می شد. تازه هر وقت هم که چون این کارهای از او سر می زد بلا فاصله پشیمان می شد. خب حالا همین دختر وصف سیاهی و تباهی کسی را شنیده بود که سالها در کمین انتقام نشسته بود و نقشه های خود را با خون سردی پیش برده بود، بدون آنکه هیچ وقت وجدانش ناراحت شده باشد یا پشیمان شده باشد.
کاترین که تا آن لحظه نه چنین چیزی به مخیلش خطور کرده بود و نه نمونه‌اش را در کتاب‌ها خوانده بود، از تصور اینکه چنین بشری هم ممکن است وجود داشته باشد چنان متأثر و حیرت زده شد که آقای ادگار دیگر لازم ندید صحبت را ادامه بدهد. فقط گفت: عزیزم، حالا دیگه میدونی که چرا میخوام از اون خونه و از اون آدم ها دوری کنی. خب، حالا برگرد سر کارا و مشغولیات خودتو، دیگه به این قضیه فکر نکن. کاترین پدرش را بوسید و بعد مثل همیشه بی سر و صدا یکی دو ساعتی درسش را خواند. بعد هم با پدرش به پیاده روی رفت و آن روز هم مثل روزهای دیگر گذشت. اما شب که به اتاقش رفت و من هم رفتم تا برای عوض کردن لباس کمکش کنم، دیدم دو زانو کنار تخت نشسته و دارد گریه می کند. گفتم:
بچه بی فکر، دست بردار. اگه می دونستی غم و غصه واقعی یعنی چی، اون وقت خجالت می کشیدی که به خاطر این مخالفت جزئی اشک بریزی. دوشیزه کاترین، تو هیچ وقت ذره غم و غصه واقعی نداشتی. یه لحظه فکر کن که من و ارباب مردیم و تو تک و تنها موندی تو این دنیای بیدار و پیکر. اون وقت چه حالی پیدا میکنی؟ حالا این قضیه رو مقایسه کن با وضعی که گفتم. به جای اینکه چیزهای بیشتری بخوای، خدا رو شکر کن که چه آدمای خیرخواهی دور و برت هستن.
گفت: الن، من برای خودم گریه نمیکنم، برای اون گریه میکنم. فکر میکنه فردا هم منو میبینه، اما نمیبینه. انتظار میکشه، اما سرکله ای من پیدا نمیشه.
گفتم: چه حرفا؟ خیال میکنی همینقدر که تو به فکرش هستی اونم به فکر تو هست؟ مگه هیرتون پیش اون نیست؟ آدم به خاطر ندیدن یک قوم و خویش که گریه نمیکنه. اونم یک قوم و خویشی که فقط دوبار اونو دیده. لینتون میفهمه اوضاع از چه قراره و دیگه فکرشو مشغول تو نمیکنه.
بلند شد و گفت: ولی من میتونم چند خط بنویسم و بهش بفهمونم که چرا نمیرم اونجا. کتابایی رو هم که بهش قول داده بودم براش میفرستم. باشه؟ کتاباش به قشنگی کتابای من نیستن. وقتی بهش گفتم چقدر کتابام جالبه، خیلی دلش میخواست ببینه. این کارو که میتونم بکنم ایلن، مگه نه؟
خیلی محکم گفتم:
نه، به هیچ وجه. نه اصلاً. چون بعدش اون به تو نامه می نویسه و این کار ادامه پیدا می کنه. نه دوشیزه کاترین، این دوستی آشنایی باید به کلی تموم بشه. پدرت نظرش اینه؟ منم باید مواظب باشم کاری برخلاف نظر پدرت انجام نشه.
با التماس به من نگاه کرد و گفت:
آخه چند خط نامه که...
حرفش را قطع کردم و گفتم:
ساکت، دیگه حرفشو نزن. همه چی دوباره از همین چند خط نامه شروع میشه. خیلی خوب، حالا برو توی تخت خوابت.
نگاه کینه توزانه ای به من انداخت، انقدر کینه توزانه که دلم نخواست برای شب بخیر گفتن او را ببوسم. رویش را کشیدم و بعد با دلخوری در اتاق را پشت سرم بستم، اما وسط راه پشیمون شدم و آرام برگشتم و چه دیدم؟ دوشیزه خانم کنار میز ایستاده بود با یک ورق کاغذ سفید و مداد به دست که به محض ورودم عین آدم‌های خطاکار از من قایم کرد. گفتم:
کاترین، اگه نامه ای هم بنویسی کسی نیست اونو ببره. الان دیگه شمعتو خاموش میکنم.
شمع خاموش کن را گذاشتم روی شعله، اما همان موقع کاترین محکم زد پشت دستم و گفت:
پچنس.
بعد بار دیگر که از اتاق خارج شدم، با اوقات تلخی و عصبانیت هرچه تمامتر در را پشت سرم قفل کرد. نامه را نوشت و داد به شیر فروشی که از دهکده می آمد. این را من مدتی بعد فهمیدم. چند هفته گذشت و کاتی هم خلق و خوی عادیش را پیدا کرد، اما علاقه شدیدی هم پیدا کرده بود به اینکه با خودش خلوت کند. خیلی وقتها که داشت کتاب می‌خواند و من سرزده به اتاقش می‌رفتم، یک کی می‌خورد و بیشتر خم می‌شد روی کتاب. معلوم بود دارد چیزی را از من پنهان می‌کند. من لبه یک کاغذ را می‌دیدم که از لای ورق‌های کتاب بیرون می‌زد. یک کار دیگرش هم این بود که صبح زود می آمد پایین و توی آشپزخانه این پا و آن پا می کرد، انگار که منتظر باشد چیزی بیاورند. یک کشوی کوچک در گنجه کتابخانه داشت که ساعتها با آن ور می رفت و خیلی حواسش بود که همیشه در آن را قفل کند و کلیدش را بردارد. یک روز که داشت به این کشو سرکشی می کرد، متوجه شدم که جای اسباب بازی ها و خرت و پرت هایی را که قبلا توی کشو بود، تکه کاغذ های تا شده ای گرفته است. کنجکاو شدم و سوءظن پیدا کردم. تصمیم گرفتم به گنجینه مرموزش سرکی بکشم. شب همین که کاترین و اربابم رفتن طبقه بالا تا بخوابند، همه کلیدهای خانه را که داشتم امتحان کردم و خیلی زود دیدم که یکی از کلیدها به قفل کشو می‌خورد. کشو را باز کردم و هرچه بود لای پیشبندم گذاشتم و بردم تا سر فرصت توی اتاقم وارسی کنم. با اینکه از قبل حد زده بودم، باز هم تعجب کردم که تعداد زیادی نامه رد و بدل شده بود. لینتون هیتکلیف تقریبا هر روز نامه فرستاده بود. در واقع به نامه های کاترین جواب داده بود. نامه های اول سرسری و کوتاه بودند، اما هرچه بیشتر گذشته بود، نامه ها مفصلتر و عاشقانه تر شده بودند. البته با توجه به سن و سال نویسنده نامه ها، مطالب به نظرم مضحک و ساده لوحانه می آمد. اما جا به جا عبارتهای دیده می شد که فکر می کردم لابد با راهنمایی آدم پخته تری نوشته شدند. بعضی از آنها ملغمه عجیبی از شور و حرارت بود و خام دستی. با احساسهای تند و تیز شروع می شدند، اما به انشای تصنعی و دور و دراز ختم می شدند که بچه مدرسه‌ای ها برای محبوب خیالی نادیده می نویسند. نمی دانم کاتی از این نوشته ها خوشش می آمد یا نه، ولی به نظر من یک مشت جفنگ بودند. تعداد زیادی را نگاه کردم و بعد لای دستمالی پیچیدم و کناری گذاشتم. در کشوی خالی را هم قفل کردم. خانم جوان من طبق معمول صبح زود از پله‌ها آمد پایین و وارد آشپزخانه شد. دیدم که به محض آمدن پسرکی به طرف در رفت. موقعی که دوشیزه شیردوش صرف پسرک را پر از شیر کرد، کاترین چیزی توی جیب کت پسرک گذاشت و چیزی هم از جیبش برداشت. از راه باغ میانبر زدم و منتظر موندم تا پسرک برسد. جانانه از امانت خود دفاع کرد و در جریان کشمکش ما شیر از ظرفش ریخت. بالاخره توانستم نامه را از جیبش در بیاورم. تهدیدش کردم که اگر فلنگش را نبندد، هرچه دید از چشم خودش دیده است. بعد کنار دیوار ایستادم و انشای احساساتی دوشیزه کاتی را خواندم. نوشتهش ساده تر و روانتر از نوشته های پسر عمه‌اش بود. قشنگ بود و خیلی هم ساده لوحانه. سری تکان دادم و فکورانه وارد خانه شدم. هوا بارانی بود و کاترین نمی توانست برای گردش به دوروبر پارک برود. به خاطر همین بعد از درس و مطالعه روزانه‌اش به سراغ کشویش رفت. پدرش داشت پشت میز کتاب می‌خواند. من هم به عمد رفتم سراغ یکی از حاشیه‌های پرده پنجره که پاره نشده بود، اما وانمود کردم که پاره شده و باید آن را رفو کنم. می‌خواستم ببینم کاترین چه می‌کند. فرض کنید پرنده‌ای لانه‌ای پر از جوجه‌اش را ترک می‌کند، اما بعد که برمیگردد می‌بیند جوجه‌ها نیستند. کاترین فقط گفت: آه! اما همین یک کلمه از استراب و نومیدی آن پرنده هم گویاتر بود. قیافه کاترین که شاد بود به هم ریخت. آقای لینتون سرش رو بلند کرد. گفت: چی شده عزیزم؟ صدمه ای به خودت زدی؟ کاترین از لحن و حالت پدرش فهمید که او از محتویات کشو خبر ندارد. نفس زنان گفت:
نه، نه بابا جون، نه.
و اضافه کرد:
ارن، الن، بیا طبقه بالا، حالم خوب نیست.
همین کار رو کردم و همراهش رفتم. تنها که شدیم بلا فاصله زانو زد و گفت:
الن، تو برداشتی؟ اونا رو بهم بده، قول میدم دیگه ادامه ندم. به بابا جون نگو. به بابا جون که نگفتی الن ها؟ بگو که نگفتی. کار خیلی بدی کردم اما دیگه نمی کنم.
خیلی جدی و محکم گفتم از جایش بلند بشود. بعد همانطور جدی گفتم:
خب دوشیزه کاترین، ظاهرا خیلی جلو رفتی، باید خجالت بکشی. هر روز اوقات بیکاریت میشینی و یه مش مزخرفاتو میخونی. اصلا چطور اینا رو چاپ کنیم؟ خب اگه به ارباب نشون بدم، به نظر تو چه فکری میکنه؟ هنوز به ارباب نشون ندادم، ولی خیال نکن که اسرار مسخرتو فاش نمیکنم. خجالت داره. لابد نوشتن این لاتایلاتو تو شروع کردی. مطمئنم که اون عقلش به این کارا نمیرسید.
با هقهقی که نشانه دلشکستگیش بود گفت:
من شروع نکردم. واقعا من شروع نکردم. اصلا به فکرم نمیرسید عاشقش باشم. تا یه روز.
گفتم:
عاشق؟
این را با لحن هرچه تحقیرآمیزتری گفتم و ادامه دادم:
عاشق؟ بله؟ به حق چیزایی ندیده و نشنیده. چطوره پس عاشق آسیابانی بشیم که سالی یه بار میاد قله از ما میخره؟ واقعا عجب عشقی. تو کل عمر دو بار فقط لینتون رو دیدی، اونم کمتر از 4 ساعت. بیا اینم مزخرفات بچگانه شما. الان میرم کتابخونه، میخوام ببینم پدرت درباره این عشق و عاشقی چه نظری داره.
پرید طرف نامه های عزیزش، اما من بسته را نگه داشتم بالای سرم. شروع کرد به خواهش و التماس که من نامه ها را بسوزانم. هر کاری میخواهم بکنم، اما آنها را به پدرش نشان ندهم. من که هم عصبانی بودم و هم داشت خندم میگرفت، چون کل ماجرا به نظرم خود نمایی بچگانه میآمد، بالاخره کمی نرم شدم و گفتم:
اگه بسوزونمشون، قول واقعی میدی که دیگه نه نامه بفرستی، نه نامه برات بیاد، نه کتاب رد و بدل کنی؟ چون میدونم که تو چند بار کتاب براش فرستادی. نه حلقه مو، نه انگشتر، نه اسباب بازی.
کاترین بلند گفت:
اسباب بازی برای هم نمیفرسیم.
با آنکه خیلی خجالت میکشید، به غرورش برخورده بود. گفتم:
پس هیچی رد و بدل نمیکنید. فهمیدی خانم؟ اگه میخواید ادامه بدید، خب من برم سراغ پدرت.
لباسم را گرفت و گفت:
قول میدم الن، بنداز توی آتیش، زود باش، بسوزون.
اما موقعی که داشتم با سیخ بخاری جا باز میکردم، کاترین طاقت این مراسم قربانی را نیاورد. به من التماس کرد که یکی دوتا از نامه ها را نسوزانم.
یکی دوتا الن، محض خاطر لینتون.
دستمالم را باز کردم و نامه ها را یکی یکی از گوشه دستمال انداختم توی بخاری و شعله توی دودکش زبانه کشید. جیغ کشید و گفت:
میخوام لااقل یکشو نگه دارم، ظالم.
و دست کرد توی آتش و چند ورق نیم سوخته را کشید بیرون و البته انگشت هایش هم سوخت. گفتم:
خیلی خوب، باشه، منم چند تا رو نگه میدارم تا به پدرت نشون بدم.
بقیه نامه ها را که هنوز توی بخاری نینداخته بودم، برگرداندم لای دستمالم و راه افتادم به طرف در. کاترین ورقهای نیم سوخته را دوباره انداخت توی آتش و مرا کشید طرف بخاری تا بقیه نامه ها را هم بسوزانم. کار که تمام شد، خل و خاکستر را هم زدم و بعد یک بیلچه زغال سنگ هم ریختم روی آن. کاترین ساکت و بسیار غمگین توی اتاقش کس کرد. من رفتم طبقه پایین تا به اربابم بگویم که دغدغه خاطر خانم جوان درباره ناخوشیش برطرف شده، اما صلاح دیدم که کمی دراز بکشد و استراحت بکند. برای نهار نیامد، اما عصر برای چای آمد. رنگ پریده بود، دور چشمهایش کبود شده بود، ولی قیافه و ظاهرش آرام به نظر می رسید. صبح روز بعد روی تکه کاغذی به نامه قبلی جواب دادم. نوشتم: از جناب هیتکلیف تقاضا می شود دیگر نامه‌ای برای دوشیز لینتون نفرستند، زیرا ایشان دریافت نخواهند کرد. و از آن پس پسرک با جیب خالی می آمد.